الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وعلى واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث خارج اصول روز دوشنبه 22 نوی 1400، درس 49. رسیدیم به بحث استصحاب و ادله استصحاب. یکی از ادله‌ای که برای استصحاب اقامه شده دلیل نقلی صحاح زراره. زراره 3 تا صحیحه داره، اولا و ثانیه و ثالثه. از اینا خواستن استصحاب رو به عنوان یه قانون کلی در همه ابواب فقه استفاده کنن. صحیحه اولا مربوط به این بود که احساس میکنم خوابم برده، حضرت فرمود چرت خواب رو باطل نمی کنه، ولا تنقض الیقین به شک. صحیح ثانی باز مال زراره است، حالا یه از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، و این صحیح هم معلولش اینه که در واقع احساس میکنه یک نجسی نجاستی به صوبش اصابت کرد، بعد تفحص میکنه پیدا نمیکنه و وارد نماز میشه. از نماز که فارغ میشه میابه که در لباسش نجاستی هست. از حکم مسئله سوال میکنه، امام اول حکمشو فرمود بعد دلیل دو. حکمش این بود که لا تو اید و صلات، نماز عاده نمی کنی ولی تغسل و صوب رو میشویی. بعد در مقام دلیل فرمودن که لعنک کنت علی یقین من طهارتی که و شککت و لا تنقض الیقین به شک. صغرا اینه که تو بر یقین بودی و یقین خودتو با شک نشکن، و یقین با شک شکسته نمیشه. اینم کبراست. وقت اشکال کرده بودن که خب اینجا که یقین به نجاست داره بعد از نماز، که انه این نماز کلن در نجس واقع شده، پس قاعدتا امام باید میگفت که نماز رو اعاده کن، نماز احتیاج به اعاده داره چون کل نماز تو نجس واقع شده. اینجا راه حلی اراده شده برای این اشکال. بعضی از راه استصحاب وارد شدن، گفتن خوب استصحاب اقتضای صحت داره تا آخر نماز، و یکی هم از راه قاعده اجزا، بعضا او رو ضمیمه میکنن به استصحاب و میگن اتیان به امر ظاهری که هم استصحاب باشه مضی از امر واقعیه. برفرض شرط صلات طهارت بوده، این امر ظاهری کفایت میکنه و به تعبیر حضرت امام توسعه در طهارت میده، چه واقعیه چه ظاهریه کفایت میکنه. خب بعضی هم از این را وارد شدن که مسئله رو مبنایی گرفتن، گفتن که بستگی داره به این که ما مثلا طهارت رو شرط واقعی بدانیم، نفس و طهاره رو شرط بدونیم، یا احراز و طهاره کافیه. اونجوری که آخوند گفت، فرمود همین که احراز طهارت میکنیم ولو فی الواقع طهارتی نباشه کافیه. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجور معشی میکنن که به هر حال یه وقت به این است که ما طهارت رو شرط میدانیم، که دیروز عرض شد طهارتی شرطی که معلوم طرف باشه، و اگه معلوم نبود اگه معلوم بود خوب، اگه معلوم نبود کلن جاهل بود، اینجا دیگه فی الواقع شرطیت از بین میره. البته با یک مجوزی وارد نماز میشه، با اصلی امارهی بالاخره طهارت ظاهریه رو درست میکنه. میایم سر وقت اینکه حالا اگر ما گفتیم نجاست مانع، آخه یه وقت میگیم طهارت شرطه، یه وقت میگیم نجاست چیه؟ مانع. خب اگر نجاست مانع باشه، خب در واقع که نماد در لباس نجس بوده، این مانعیت برای صحت داره. حضرت امام میفرماین که ما یه موضوع مرکبی داریم به نام علم و به نام نجاست، یعنی العلم و به نجاسه موضوع للمانعیه. چه مانع صلات؟ نجاست معلومه. پس اینجا یک نجاستی داریم، یک صفتی به نام معلومه، یا بگو العلم و به نجاسه. اینجا موضوع مرکبه، از نجاست و علم. خب طرف که اول نماز احساس میکنه لباسش نجسه، شک میکنه، بعد استصحاب میکنه، در واقع این چه کار میکنه؟ این اولا که اون نجس رو که نیافت، نظر کرد و نیافت، پس این علم وجدانی پیدا کرد که فعلا نجاستی چیه؟ نیست. و اون نجاست رو چه کار میکنیم؟ اونم با استصحاب طهارت درست میکنی. میگه اول شما لباس طاهر بود، بعد احساس کردی نجس شد، خب نجاست رو با استصحاب طهارت رفع میکنی. این موضوع مرکب یه جزش به وجدان احراز شد، علم بعدم، یه جزش هم به استصحاب. وقت پس بنابراین ما استصحاب میکنیم طهارت رو، علم به نجاست از بین خواهد رفت. اینجور نیست که نفس و نجاست مانع باشه، نجاست معلومه. خب معلومه ممکن نیست که، در واقع چی میشه؟ انتفاع علم نماز رو درست میکنه و میگه این نماز شما در واقع محکوم به چیه؟ به صحته. وقت که انه اینجا نکته خوبی رو اشاره میکنن حضرت امام که ما میگیم نجاست معلومه مانه، نه نفس و نجاسه. میگن که اگه به اخبار مراجعه کنید این معنا ازش دست میاد، که اخبار به ما میفهمونه که فی الواقع ما از به حضور انبرتون سلام علیکم، اونی که شرط برای نمازه همون طهارت ظاهریه است، و اونی که مانع صحت طهارت معلوم، نجاست معلومه، نه نفس و نجاسه. وقت مثلا از خود این صحیحه زراره، صحیحه زراره چی گفت؟ گفت صلیت و فرعیت و فیه، نمازو خوندم بعد یافتم. امام گفت میشوی و عاده نمی کنی. یه حاکی از چیه؟ یه حاکی از اینه که نجاست معلومه مانه، نه نجاستی که از اول معلوم نبوده. ای که امام گفت که میشوی عاده نمی کنیم، خب اگه نجاست واقعی مانه صحت بود، فرض کنی نجاست از اول بوده دیگه، امام نبود بفهمد که لا تو اید، باید بفهمد تو اید. پس یه حاکه از اینه که نجاست اگه مانم باشه، نجاست معلومه، نه نجاست واقعی. از خود این صحیح ما یه استفاده رو میکنیم که از بد و امر جاهل بوده به نجاست، پس نجاست مجهول مانع نمیشه، معلومه مانع میشه. که این در وسائل جلد دو ابواب نجاسات باب 37 حدیث اول صفحه 1053 همین صحیح ثانیه رو قبلا آوردیم. یه روایت دیگه که برخورد کردیم و دیگه خیلی صریحه که ازش برمیاد نجاست معلومه مانه، نه نجاست واقعی و نفس و نجاسه. اتفاقا صحیح هم هست، مال عبدالرحمن، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم ان دجل یوسلی، طرف نماز میخونه و فی صوبهی ازرتون، خب معلومه فی صبحی یعنی بعد الفراق دیگه، نه اینکه همون وقت میبینی که عذره هست. خب حالا یه عذره من انسان سنور گربه او کلب نمیدونه بالاخره از چیه. حالا این روستاها قدیما که دیگه همه چیز به هم بوده، حیوانات هم تو زندگی ها بودن، حالا میبینید یه نجاستی به لباسش هست بالاخره، حداقلش اینه که از خودش نکنه باشه. بعد میپرسه که چیکار کنم. حضرت فرمود که گفت که ایو ایدو سلاته، ایو ایدو که میگه معلوم میشه بعد الفراغ نجاست رو یافته، لذا میگه یو ایدو. وقت امام گفت انکان لم یعلم فلا یو ایدو. چقدر صریحه، چقدر روشنه. امام چی جواب داد؟ و اگر ندانسته از اول اعاده نمیخواد، چون اول فرض کنید علم به طهارت داشته وارد نماز شده، هیچ شک و تردیدی هم حالا طبقی روایت نبوده. بعد ناگهان میبینه که یه گوشه لباسش مثلا عذره چیزی وجود داره. خب امام گفت که اگر نمیدونسته اعاده نمیخواد. این به ما میفهمونه که نجاست معلومه مانه، معلومه از بد به صلاتو، ولی نجاستی که از بد به صلات معلوم نبوده این مانع نمیشه. پس حضرت امام میگن این که امام صادق فرمود نمازت رو عاده نکن، لباست رو آب بکش، برای این که نجاست واقعی مانع نیست، نجاست معلومه للمکلف مانع. اینجور که از اول معلوم نبوده که بعد الفراغ هم ضرر چیه نمیزنه. خب امام میگن هم فتوا هم روایت بر این معنا قائمه که بالاخره آقایون فرق میذارن بین نجاست معلومه و نجاست چی؟ واقعیه. وقت طرف که بالاخره امام بهش گفت که تو بر یقین بودی و بعد شک کردی و اعاده نمیخواد بکنی، این برای همین جهته که این موضوع مرکب یعنی نجاست معلومه، یه دوزش به وجدان منتفیه که معلومه، معلومم نبود دیگه از اول که نمیدونستم بل وجدان، این منتفی. خب نجاستم که جز آخر باشه اینم با استصحاب منتفیه، چون از اول علم به طهارت داشته دیگه و استصحاب طهارت میکنه. نجاست با استصحاب رفع میشه، علمم که بلوجدان پیدا نمیشه به این مانعیت، پس هر دو جور منتفیه. حالا ولو این که بعد از نماز نجاست چی بشه؟ معلوم بشه. پس اینجا داره که امام علیه السلام بگن که در واقع نماز عاده نمیخواد. بله معلومه یعنی بدونی، نه ظاهریه، یعنی معلومه یعنی معلوم دیگه، ها این نجس اینه خونه، واقعی یعنی هست من نمیدونم، ظاهریه وجود معنا نکنی، یعنی معلوم نه نمیشه بگی، باید بگی معلومه. خب چون ظاهریه مشابه میشه با به اصطلاح اون واقعیه. خب یه وقت ما میگیم نفس و نجاسه، یه وقت میگیم نجاست معلومه مکلف، اینجور. خب ما بیان امام یه خود شرح دادیم، گفتیم این همون چیزیست که اصطلاحه، میگن نجاست مانع علمیست و مانع ذکریه برای صحت صلات، نه اینکه مانع واقعی باشه. اگه مانع واقعی باشه مثل چی؟ حدث اکبر مثلا، یا بفرمایید که اصغرش هم همینجوره، بفرمایید حدث و خبث با هم فرق میکنه. اگه حدث باشه چه اکبر چه اصغر ولو نمیدونستی نمازت باطل، اگه خبث باشه خبث معلومه مانه، خبث غیر معلومه مانه چیه؟ نیست. خبث یعنی همین نجاست و اینا. خب ای تا اینجا فرمایش ایشون در این کتاب تنقیح الاصولی که مرحوم تقوی اشتهاردی در جلد 4 صفحه 50 از ایشون تقریر کردن. صاحب کفایم که دیروز عرض شد، ایشون همون طهارت احرازیه رو راه حل گرفتن که میگن ما اگه طهارت رو احراز کنیم کافیه، ولی حالا طهارت واقعی هم نبوده باشه، طهارت ظاهریه چطور احراز میشه؟ ممکنه به اصلی، به قاعدهی، به مثلا خبر معتبری احراز بشه. اصل یعنی همین اصل استصحاب، یا از باب کل شیء طاهر، یا مثلا به قول همین دیروز عرض کردیم دیگه، خبر واحد ثقه، قول ذلیت، احراز و طهاره کردیم، وارد نماز شدیم، همین مجوزه، همین مجوزه که ما بتونیم نمازمون رو شروع بکنیم. و در حال صلات فی الواقع ما طهارت داشتیم، ولو طهارت ظاهریه. و روی حساب امام گفت که خب همین بس دیگه و نیاز نیست که شما اعاده کنید. حضرت امام از این طهارت ظاهریه تعبیر کردن توسعه، گفتن که ان لسان دلیل اومده طهارت رو توسعه بده، میگه که الطهارت الاستصابیان طهارتون، الطهارت المعلومت به قول ذلیت طهارتون، چه طهارت واقعی باشه چه احرازی باشه، این کفایت میکنه و لسان ادله ما این رو دست میاریم. خب بعد دیگه فرمایش صاحب کفایه رو عرض میکنیم که ایشون همون فلواقع تعمیمیست در شرطیت طهارت. تعمیم وقتی شعار میگه لا تنقض، یعنی من میگم شما بنا رو بر طهارت بگذار، یعنی همون طهارت ظاهریه داری کافیه دیگه، لا تنقض مفادش اینه، احراز کردی کفایت میکنه. خب پس ایشون هم از راه احراز قضیه رو حل کرد. مرحوم آقای شیخ انصاری، ایشون خیلی از کلماتش بر نمیاد که چی رو انتخاب کرده، ولی چون قول مقابل رو رد میکنه که همون قاعده اجزا باشه، میگه قاعده اجزا رو بعضیا تخیل کردن، ما که انه نیازی به قاعده اجزا نداریم، اجزا یعنی اجزا ممروبه ظاهری از واقعی، بلکه نفس الاستصحاب مشکل ما رو حل میکنه. استصحاب میگه لا تنقض، دیگه لازم نیست و قاعده رو ضمیمه کنین، ولی خوب از کلمات آقای بروجردی هم برمیاد که قاعده رو ضمیمه میکنن به استصحاب، ولی شیخ میگه این از شریف العلماء که استاد من باشه، این که انه یه تخیلیه، حالا تخیل اهانت نیست ها، یعنی این مثلا یه فکری شده که انه به خیال نزدیکتره تا به واقع. و ایشون گفته که شیخ دلیلش اینه، میگه خب اگه قاعده اجزا بود باید به یه نحوی امام اشاره میکرد، میگفت مثلا چیزه لا تعید الصلات مثلا لقاعدت الاجزا یا للاجزا، یا مثلا این طهارت مزیتون، اشاره که نکرده، هرچه هست و نیست هی تمسک کرده به استصحاب، گفته یقین داشتی یقین رو نقض نکن، سزاوار نیست یقین رو نقض کنی، ظاهرش همون چی میشه؟ استصحاب میشه. و اینی که بگیم نیازی به قاعده اجزا هستش، این در واقع دلیل نداره و صرف همون تخیل میشه. این حالا محصل بحث امروز ما، مطالب رو تنظیم کردم خدمت شما میخونم. خب از سعیت و ثانیه لزراره و مانعیت نجاسه، ببینیم نجاست چجور مانعه. قال الامام علیه السلام فی جواب الیقین به نجاسه بعد از صلات لا تعید الصلات، حالا یه عبارت مای جوریه که آخه او گفت که من یقین به نجاست داشتم بعد از صلات، وقت چجوری میشه وضعیتم؟ در جواب یقین به نجاست بعد از صلات گفتن لا تعید الصلات، صلات عاده نکن، و و لباس تو آب بکش. فاذا کان النجاس مانعتن لصحت صلات کان سؤال، اگه نجاست مانع صحت صلاته، خدا به پیغمبر میگه ورلوزه فهجر و سیابکچی و تهر دیگه. حالا در نماز که مسلم، خب نجاست پس مانع صحته، و کیفه یوکم به صحتها لا توید میگه، بایی که بعد الفراغ هم یقینه به چی پیدا کرد نجاست، و اینکه کل نماز تو نجاست واقع شده. قال سید الامام رحمت الله علیه در جواب این اشکال، غایت ما یمکن ان یقال، البته بناهن علال قول به ان نجاست مانعتون لسلات، مسئله مبناییه، نهایت چیزی که در جواب میتونیم بگیم، البته این حرف ما مبتنیست بر قول به این که نجاست مانع صلاته، یعنی استنادن به این که ما نجاست رو مانع بدانیم، این راه حل رو داریم. میگیم خب نفس و نجاسه که مانع نی، ان العلم به نجاسه موضوع للمانعیه، علم به نجاست موضوع مانعیته، یعنی موضوع مرکبه، علم نجاست، و ان العلم بها جزء الموضوع، علم به نجاست میشه جزء الموضوع، یه جزء از موضوع، لان المانع حین اذن هو النجس معلوم. ببینید صفت و موصوف، فمن انتفاع العلم، بله نه با قید معلومه، نه حالا تو روایات که نگفته، حالا ایشون میگه، حالا اول میگه نجاست مانع طهارت شرطه، اینجور بحث میکنن، میگن آیا طهارت شرطه یا نجاست مانع یا هر دو، وقتی یه بحث میکنن میگن اگه نجاست رو میگن مانه، نجاست معلومه مانه، ای حالا میون دعوا که نقطه نمی کنه، بگه نجاست نفس و نجاست، یعنی منظور از آقایون نجاست معلومه هست. خب پس علم به ها میشه جزء الموضوع، لان المانه هی نزن هو نجس معلوم، فمن انتفاع العلم، اگه شما علم نداشتی اول کار تصح الصلات، بین بقید فی نجس پی نفس لهم، ولو در واقع نماز تو نجس واقع شده بشه. کما ورد فی الاخبار، ایشون دیگه اخبار رو نمیارن، ولی من از دو جا استفاده کردم، یکی گفتم اشاره است به صحیحه ثانیه زراره، همین صحیحه اتباقا، علتی هی محل البحث، چرا؟ فین نفیها سلیتو فرعیتو فی، خوندم نجس درش یافتم، قال تغسل ولا تعید الصلات. چرا امام گفت لا تعیدو؟ با این که میگه نجاست چیکار کردم؟ یافتم، فرضش هم اینه که این نجاست از اول بوده، امام که میگه لا تعید معلوم میشه نجاست واقعی مانع نبوده، اگه میدانست میگفت تعیدو، همین که گفت لا تعید کاشف از اینه که نجاست واقعیه مانع نبوده، و این خوب میشه از روایت ما استفاده کنیم که گفتیم جلد دوم ابواب نجاسات و سائل باب 37 حدیث 1 صفحه 1053. یه روایت خیلی صریح‌تر و سعیت عبدالرحمن تو حاشیه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یصلی وفی صوبهی عذرتون، یعنی گویا در لباسش از اول عذره بوده، یا حالا میبینه عذره است، از انسان، از سنور، گربه، از کلب، حالا یا نمیدونه از کدومه، یا میدونه از یکی ناست، بالاخره نجس العین دیگه، بله، ایو ایدو صلاته، سوال میکنه ایو ایدو یعنی چه؟ یعنی خونده با نجس خونده، اعاده میخواد؟ قال ان کان لم یعلم فلا یعیدو، نه اگه نمیدونید که اعاده نمیخواد. خب یعنی چه ان کان لم یعلم؟ ماضیه، اگه از اول نمیدونسه اعاده نمیخواد. پس ببینید نفس و نجاست مانع نیست، نجاست معلومه للمکلف مانعه. این روایت دیگه خیلی صریحه. وسائل جلد دوم باب 40 حدیث 5 صفحه بعد مسک 1060 باشه. خب اینم راجبی کما انه. حالا یه جمله دیگه هم دارن امام، حالا اینو ببینید، میگن که کما انه لب تقدم وجود النجاسه، از او طرف قضیه معتقد بود لباسش نجسه، فسلا و انکشف عدمه ها صحت. خب اینجا یه تجربه کرده خود لباس نجس و باید آب بکشی، اعتنا نکرد، گفت با ولش کن، بعد دید نه این پشکل بزغاله است، یه عذری انسان مثلا چیه نیست، معتقد بوده مثلا نجاسته، این نماز صحیحه کما علیه الفتوا. خب فتوا هم برای معنا هست، او طرف قضیه هم همینه، نجاست معلومه مانه. بله نه بطلان نمیگه، هیچ که مول بطلان نمیگه، نه او میگه بر مولا، نه بله حکم با بطلان نمی کنه. شیخ که میگه قوپ فعالی داره، آخون میگه تجلی بر مولاس و چه بو نه خب باشه باشه، قوپ فعلی فعلی داره ولی باعث بطلان آره باعث بطلان نمیگیره. حال بازم مراجعه کنید. خب و این ازه فلا مانه من القول بأن المراد من قوله علیه السلام لأنک کنت علی یقین فشککت فی جواب قول زراره که گفت لمذالک، یعنی چرا عاده نکنم با ای که یافتم نجس رو، امام گفت کنت علی یقین فشککت. روی حساب میگیم ان احد الجزئین منفی بالوجدان، احد جزئین از اون موضوع نجاست معلوم، یه جزش بالوجدان منفیه که علم باشه، من که از اول علم نداشتم که وجدانم. بله خب و من قوله لا ينقض اليقین بشک جز دیگری منتفیه. این کلمه چی میگه؟ میگه بابا یقین به طهارت رو به شک به نجاست نقض نکن، یعنی انگار نجس نی، نجاست هم داره با استصحاب چکار میکنه؟ با کلمه لا ینقض الیقین با این. پس یکی بل وجدان که علم، من وجدانن علم نداشتم، خب حالا احتمال نجاست که بود شک، میگه لا ینقض الیقین به شک، جز آخر که نجاست باشه یا احتمال نجاست با لا تنقض رفع میشه، اینم منفیست به استصحاب. فالمراد من تلک الجملتین این میشه، این دو تا جمله کنار هم بذارید، یکی همون به اصطلاح چیز آره لعنکه، یکی هم این که داین قضول یقین، اینه که مانع در فرض منتفیز به کلا جز ای، در فرض بحث ما مانعی که نجاست باشه. خب چجور منتفیز؟ احدهما بل وجدان، علم نداشتن، علم به نجاست نداشتن، وجدانن، والآخر بل استصحاب، یعنی نجاست منفیست به استصحاب طهارت. یه بالاخره شما نریزن که نمیشه که، استصحاب میگه طاهری، به شک اعتنا نکن. اقول و محصل و کلامه، حالا خلاصه کلام ایشون چی میشه؟ ما عرض میکنیم، البته این یک رو که پایین گذاشیم باید همین بعد از استصحاب و طهاره بذاریم، دوی کلام امام تموم میشه، یک و جا به جا گذاشیم. ما گفتیم فرمایششون خوبه، مطابق با تحقیقم هست، و اینکه نجاست مانع علمیه و ذکریست برای صحت صلات، لل مانع الواقعی، مانع واقعی نیست، ولو لم یعلم بها المکلف، نه اینجور نیست، اگه بدانه مانع، لذا میگن بدانی نسیان کنی بخونی باطله، اینه. و قال صاحب الکفایه، حال بریم سر وقت کفایه، ان شرط فی الصلات فعلا هین الالتفات الی طهاره، هین یعنی فعلنی که میخوای وارد نماز بشی و التفات میکنی به طهارت و این که لباسم باید پاک باشه، دو قبل از دخول فی الصلات همو احراز، احراز و طهاره. خب من چجور احراز کنم؟ علم وجدانی که ندارم. میگه ولو به اصل، یعنی اصل استصحاب، ولو به قاعده کل شیئین چی؟ طاهر، چون طهارت از خبث بحث دیگه، حدث نیست که. لا نفسها، نه نفس و طهاره، خود طهارت ما نمیخوایم، توسعه داده شاره. فتکون قضیت استصحاب طهاره، یعنی اقتضای استصحاب طهاره چیه؟ در حال صلات، تکون و قضیت و سساب طهاره حال الصلات عدم اعادتها، میگه عاده نمیخواد بکنی، سساب به ما ای رو میگه. بعد لبنکشف وقوعها فنجاست بعدها، اگه منکشف بشه که این صلات کلن تو نجاست واقع شده، شاره میگه من گردن میگیرم، سساب به درد اینجا میخوره، چون تا آخر نماز که طهارت استصحابی داشتی، یه انگار نماز رو با طهارت خوندی، طهارت استصحابی داشتی، یا بعدش هم دیگه هیچی. خب کما ان اعادتها بعد الکش، اگه بگی اعاده کن که نمیگه، اگه بگی اعاده کن این تکشف و انجواز نقص، کشف میکنه که میشه یقین رو با شک نقص کنی، کشف میکنه از این که طهارت واقعی لازمه، میگه عاده کن، ولی نگفته. اگه بگه کشف میکنه از جواز نقض و عدم حجت استصحاب حال صلات کما لایخو. خب اینم حرف آخون جلد سوم کفایه صفحه 190. آره خب اقول ظاهر کلام صاحب الکفایه تعمیم و شرطیت طهاره لصحت صلات، احراز یعنی همین، میخواد تعمیم بده شرطیت طهارت رو برای صحت صلات، به طهارت واقعیه که خوب اگه باشه و ظاهریه، عمده تعمیمش به ظاهریه است، ظاهریه هم محرز به استصحابه یا محرز به قول ذلیده، نمیدونم محرز به همین خبر واحد ثقه است، این توسعه داده دیگه و درست هم هست، از ادله ما اینجور میفهمیم کفایتو و ایواب یه خورده پاش شده و گفتیم ظاهر کلام صاحب تعمیم و کفایتو، کفایت و احراز طهاره، ولو لم یکن فی الواقع چی؟ طهارتون، ای کانه رو تامه بگیریم، ولو در واقع طهارتی نباشه، خود نباشه، اینا دیگه شعار تسهیلا درستش کرده. گفتم این تکیه ما فقط توی این به اصطلاح چیز هست و خبثه، و ولو در حدث کارش نمیشه بکنی، چه اکبرش چه اصغرش، بی وضو نماز خوندی باطله. بله و تخیل بعضون، حالا این تخیلم میره یواش های سمت و سوی فرمایش شیخ که کما حکا انه شیخ که چی؟ شریف العلماء، حال تو حاشیه مکاسب میگه منظور از این بعض که شیخ میگه استادشه، همون جناب شریف العلماء، کتابی انگار دارن به نام ضوابط الاصول صفحه 354، ما نداریم ولی خب آدرس دادم. شیخ میگه، میگم کلمات شیخ هم صریح نیست که از استصحاب ما مشکل رو حل کنیم، ولی یه جوری وقتی میاد قاعده ازار رو رفت دفع میکنه، خب اگه بگه این روایت برای استصحاب حجیت داره، قاعدتا باید همون استصحاب و کافی بدونه دیگه. آره ولو صریح نیست. شیخ میگوید به این که ان علت عدم الاعاده مع العلم به وقوع صلات فی النجس هو اقتضاء، گفتم این حرف شیخ نیست، و تخیل بعضون چی رو انه یعنی تخیل این آقاست. بعضی تخیل کردن علت عدم اعاده با علم به وقوع صلات در نجس چیه؟ هو اقتضا و امتثال الامر ظاهری للاجزا. گفتن امر ظاهری مقتضی اجزاه و این لازمه رو مثلا داره، اقتضا به معنی علیت و تأثیر. فصحیحه من حیث و تعلیله ها، صحیحه جهتی که تعلیلی توشه، لعنکه کنته علا یقین منتهارت که. ببینید این کنته، این واقعا که بر یقین بوده واقعا طاهر بوده، یه یقینش فکر میکرده بعد دیده عجب نجس بود، ما نمیدونستیم، یه یقین بیجا داشتیم. خب همین میشه اجزا دیگه، لعنکه کنت علا یقین منتهارتی که، این بشه بعد دلیل بر این قاعده، یعنی قاعده اجزا، یعنی لعنکه کنت ما اجزا رو در بیاریم، یعنی که انه امام میگه تو بعد طهارت بودی و دیگه مجزیه. آره دلیل بر قاعده بشه و کاشفتن انها، کاشف از این قاعده. ما گفتیم و ظاهر و کلام شیخ به تعبیر به تخیل، شیخ که میگه تخیله، انهو لم یرز به هذا القول، معلوم میشه دو قولو نپسندیده. حالا من نمیدونم چجور شده آخوند حرف و پای شیخ گذاشته، آقای خویی پای شیخ گذاشته، میگه شیخ گفته قاعده اجزا، حالا که شیخ میگه تخیله بعضون و بعد اینو رد میکنه. و اگر هم بگه استصحاب شیخ، یعنی اثر مستقیم استصحاب، و ان علت عدم الاعاده و نفس الاستصحاب، که ان شیخ میخواد بگه علت عدم اعاده خود استصحابه، لازم نیست قاعده اجزا رو بهش بچسبونی. امام میگه تا آخر یقین داشتی کافیه، نه قاعده اجزا. خب اینم فراد الاصول جلد سوم صفحه 60. السلام علیکم و رحمت الله.